الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجة التاسعة القوى البدنية تكل بكثرة الأفعال ولا تقوى على القوي بعد الضعيف. این برهان نهم را ابن سینا در نوع کتابهاش چه شفا و چه اشارات آوردن و امام رازی هم چه در شرح اشارات و چه در مباحث به این برهان نقدی دارند. این برهان به صورت شکل ثانی تنظیم می شود که آثار قوای مادی برای نفس نیست. معلوم می شود نفس قوه مادی نخواهد بود، زیرا یکی از آثار عمومی قوای بدنی آن است که در اثر پرکاری و تکرار یک عمل خسته می شود، فرسوده می شود. و قوای عاقله این چنین نیست، نه تنها خسته نمی شود بلکه در اثر پرکاری به تکرار در یک عمل ورزیده تر می شود. پس قوه عاقله بدنی نیست. تقریر دیگر این برهان آن است که قوای بدنی بعد از انجام دادن کار قوی از انجام کار ضعیف عاجزند. یعنی وقتی که انسان گوشش به صدای قوی فرا داده شد و صدای قوی را شنید، اگر اون صدای قوی خاموش شد یک صدای ضعیفی در کنارش باشد، اون را بین آسانی نمی‌شنود و ادراک نمی‌کند. هر کار قوی را که غیر نیروی بدنی انجام بدهد، قوه مادی انجام بدهد، به دنبال او توان انجام کار ضعیف را ندارد، یا همزمان او توان انجام کار ضعیف را ندارد. ولی قوه عاقله این چنین نیست. اگر یک مطلب عمیقی را درک کرد، هم بعد از او میتواند یک مطلب بدیهی و ساده را درک کند و هم همزمان او توان ادراک مطلب ضعیف و بدیهی را دارد. پس این اثر قوه بدنی هم در قوه عاقله نیست. پس قوه عاقله نمیتواند بدنی باشد. این مطلب را همونطوری که مرحوم خواجه در شرح اشارات تبیین کردن، هم میشود از راه تجربه اثبات کرد، هم میشود از راه قیاس. از راه تجربه هر یکی از ما در خود مییابیم و آثارش رو در دیگران مشاهده میکنیم، و از راه قیاس این است که قوای بدنی چون به بدن و به ابزار بدنی تکیه میکنن، هیچ کاری را انجام نمیدهن مگر اینکه این ابزار را و این قوای و این ادوات بدنی را مقصور میکنن، مقهورشون میدارن، با فشار اونها را به کار وادار میکنن. زیرا این کار گرچه ملایم با اصل قوه بدنی هست، ولی ملایم با اعضا و ادوات و عناصر نیست. وقتی که کار ملایم با طبع این عناصر و ادوات نبود، حتما این عناصر و ادوات عکس العمل نشان میدن، مقاومت میکنن، و این مقاومت بین ادوات این قوا، عناصر این قوا و اجزای مادی این قوا با اون عامل بیرونی همواره ادامه دارد. قهرن این مقاومت و این برخورد باعث فرسودگی یا خستگی این عناصر و این ادوات خواهد بود. لذا عناصر باید خسته بشود و می شود. هر کاری را که انسان انجام می دهد با بدن، اون عضو بدنی خسته می شود. و نکتش هم این است که این کار با استخدام و تحمیل این ابزار است و این ابزار با اون کار سازگار نیست، لذا مقاومت میکنن و این مقاومت باعث فرسودگی یا خستگی این اعضا خواهد. از این جهت است که تمام قوای بدنی بعد از یک سلسله کارها خسته می شوند. هم از راه مشاهده قابل اثبات هست و هم از راه قیاس. و اما مقدمه ثانی این قیاس که به صورت شکل ثانی تنظیم می شود که قوای عاقل این طور نیست، این از راه تجربه قابل اثبات هست، اما از راه قیاس به این آسانی قابل اثبات نیست، برای اینکه ما هنوز تجردش ثابت نکردیم تا بگوییم چون اون مجرد است کار را بدون ادوات میکند و نسبتش به جمیع اشیاء علی سواست، لذا فرسودگی در اون نیست، و لذا این را از راه مشاهده و تجربه اثبات میکنند، مقدمه ثانیه را. گرچه در خلال تقریر این قیاس نشانه از استدلال فکری هست، و اما اساس مقدمه ثانی با تجربه تأمین می شود، برخلاف مقدمه اولا که مقدمه اولا را هم با تجربه اثبات می کنند هم با قیاس. فتحصله که قوای بدنی در اثر پرکاری فرسوده یا خسته می شود، این را هم با تجربه می شود اثبات کرد هم با قیاس. و قوه عاقله این چنین نیست، پس قوه عاقله بدنی نیست. این که قوه عاقله این چنین نیست را با تجربه میتوان اثبات شد، با قیاس نمیشود اثبات شد، برای اینکه تجردش اول کلام است. گاه اون نقد امام رازی میواند که بعد مطرح میشه.
قوه
عاقله
با فرض قوه عاقله، قوه عاقله آثارش اینجور نیست، پس قوه عاقله هست میشه.
نه، اصل این که
آثار دو جور داشته باشه انسان، خود بدن انسان همونطوری در جهات دیگه فرق میکنه، در قسمت هم باز بازگشت بکنه همون آثار مادی، خودتر که پر دوامتره که کم دوامتره، و به عنوانه که ما عاقله داریم عظیمتره مشکل.
اصل عاقله که درک میکند یه سلسله مطالبی را، این که وجودش مفروغن هست، بس در تجرد اوست نه در اصل وجودش. اصل این که انسان نیروی دارد در راک که معارف را میاندیشد و درک میکند، این که مفروغان هست. بحث در این است که آیا اون اندیشه مادیست یا نه، و بحث در این است که این اندیشمند مادیست یا نه. میخواهند بگویند این قوهی که اندیشمند است میاندیشد مجرد است رو شکل ثانی، و مقدمه اولای شکل ثانی اینه که قوای بدنی در اثر تکرار عمل خسته یا فرسوده میشوند، و این قوه ای که میاندیشد این چنین نیست. خسته نمی شود مگر این که، بله، مگر این که از ادوات بدنی مانند سلول های مغز در مسائل تخیلی و مانند آن استمداد کند، لذا خسته می شود. اونجاها که قوه خیال باید خیلی فعالیت کند زود خسته می شود. مثلا تو هندسه فضایی زود خسته می شود، برای اینکه قوه خیال باید کاملا متوجه باشد و این سه بعد رو حفظ کند. در هندسه مسطح کمتر خسته می شود، برای اینکه دو بعد از حفظ کردنش آسان تره. در خط تو اینها دیرتر خسته می شود. هرچه کمتر مایه بخواهد قوه خیال کمتر خسته می شود، عاقله خسته نخواهد شد. این ادوات که باید اینها رو حفظ بکنم فرسوده می شن یا خسته می شن. الحجت و تاسعه القوه البدنیت و تکلو به کسرت الافعال و قوه عاقله لا تکلو به کسرت الافعال، پس قوه عاقله بدنی نیست. این یک تقریب. و القوه البدنیه لا تقوا علی القویه بعد از ضعیف، و قوه عاقله تقوا علی القویه بعد از ضعیف، پس قوه عاقله بدنی نیست. این دو تقریر. سبب این را همونطوری که مرحوم خواجه در شرح اشارات تبیین کردن، هم می شود تجربه دانست هم قیاس. قیاس را اینجا ذکر می کنن. البته قیاسی که در اسفار آمده با تقریر همین قیاس که در شرح اشارات است فرق می کند. شرح اشارات میگوید قوای بدنی از ادوات و ابزار کمک میگیرند و این ادوات و ابزار با تحمیل کار انجام میدن، قهرن با اون کار درگیرند و مقاومند و خسته میشوند. و اما این قیاس را مرحوم آخوند به صورت دیگری تحویل کرده که این در شرح در مباحث مشرقیه هست و این مضمون. و علت ذالک ان القوى الجسمانیه المادیه موادها قابلتون لتبدل و الاستحالت و الزبول. قوای جسمانی چون در سیلان و حرکت است دائما در تغییر و تحول و فرسودگی است و به سبب ذالکه یعرضولها تبدل الاحوال، چون این ادوات هر روز تغییر جدیدی دارن قهرن حالتهای این هم عوض می شود و به سبب ذالکه یعرضولها، یعنی برای اون قوای جسمانی تبدل الاحوال. اما کلالها و ضعفها فل تحلل الماده و زبولها، این ماده در اثر حرارت و سوخت و سوزی که دارد در سیلان و تحول است، اون تحول و تحلل باعث کلال و فرسودگی و خستگی این قوه خواهد بود. این تقریب قیاس اول. و اما تقریب قیاس دوم، و اما عدم و تمکنها من الفعل ضعیف اثر القوی، چرا قوای جسمانی به دنبال کار قوی نمیتوانن کار ضعیف انجام بدن؟ و اما عدم و تمکنها من الفعل ضعیف اثر القوی فسر روفیه، بازم این قیاس است، گذشته از اون مشاهده، گذشته از اون تجربه‌ای که ما داریم، قیاس هم همراه است. فسر روفیه اینه که ان القوا تناسب الافاعیل، بین قوه و فعل نسبت برقرار است، تناسب برقرار است. ان القوا تناسب الافاعیل و ان هذه القوا لما کان من شأن هل اشتداد و تضعف و تبدل بالاستحاله، چون این قوا در معرض شدت و ضعفن، در معرض تبدلن، در اثر تحولی که پیش می آید حالتهای اینها عوض می شود، گاهی شدیدن گاهی ضعیفن و گاهی استحاله دارن. و ان هذه القوا لما کان من شأن هل اشتداد و تضعف و تبدل بالاستحاله کما علمت، پس این قوا فهی متفاوتت الحدوث است. این چنین نیست که قوه دفعتن قوی بشود و دفعتن ضعیف، یا دفعتن شدید بشود یا دفعتن ضعیف، این طور نیست. فهی متفاوتت الحدوث است حسب تفاوت الاستعداد، گاهی استعداد قوه قوی پیدا می شود گاهی استعداد قوه ضعیف. فیز از تعملت آلت الجسمانیتو فی ادراکن قویین او فعل قویین، چون قوه مناسب با کار است، یه مقدمه، و کار هم یا ادراک است یا تحریک، این دو مقدمه. پس اگر این قوه در ادراک قوی یا در تحریک و کار قوی مصروف شد، فعز از تعملت آلت جسمانیتو فی ادراک قوی او فعل قوی، چون انسان دو نوع کار دارد، یک ادراک است یک تحریک، یا ادراک قوی یا تحریک قوی، رو تناسبی که بین قوه و فعل هست کما در مقدمه اولا، فلا بد هناک من قوت قویه، قوه قوی باید اون کار قوی رو انجام بدهد، یا ادراک قوی یا تحریک قوی.
مثلا مثلا یه آدم 10 کیلو رو برداره بعد بخواد 1 کیلو رو برداره، این نمیتونه، یعنی ضعیف میشه، نیرو قوه
احساس نمیکند. الان مثلا وقتی این بار سنگین رو از اینجا برداشت، اگر انگشتری در دست او باشد یا قلمی در دست او باشد، احساس نمی کند، ادراک نمی کند که چیزی
درک کنم. می فهمه که الان 10 کیلویی که برداشت با 5 کیلویی فرق میکنه.
بله، اما ضعیف اگر باشد، یک پرکاه باشد، احساس نمی کند.
باید کلی باشد همه مراحل رو
نه قوی و ضعیف اگر در کنار او باشد مثل اوست، اما قوه عاقله که مطالب سنگین رو درک میکنه، در کنارش بدیهی ترین مطالب و ساده ترین مطالب هم درک میکنه. الان وقتی که انسان در دست او یه بار سنگین هست، یه پرکاه باشه، احساس نمیکنه. اگر این رو در دست آب گرم فرو بردن، وقتی در آوردن در جای دیگه، باز احساس نمیکنه. و ها کذا نظائر رو فراوان است. انسان وقتی از کنار مغازه آهنگری میگذرد، اون پودکار رو میشنود، همزمان او صدای ضعیف رو نمیشنود. از اون کوچه که گذشت، یه آهنگ ضعیفی به تعبیرشون همس ای رو نمیشنود.
همیشه اشکال بازتون شنیدن مال خود روحه، معلوم است که اثرش مال جسم که وسیله است یا باز مال خود همون روحه؟
بالاخره اینها در قوای بدنی نقش دارن دیگه. کارهای ادراکی یا تحریکی معمولا اینطور است، هم تجربه تأیید میکند، هم اون قیاس اثبات میکند. فلا بد هناک من قوت قویه، پس فیفیز من المبدأ متعال القوت القویتو علی تلک الاله. چون قوه مناسب با فعل باید باشد، اگر ابزار برای کار قوی استعمال شد، قوه قویه از مبدأ به اون ابزار اعفاضی می شد. ثم اذا استعملت، اون مبدأ که واهب همه این کمالات است،
هر قوهی در هر موردی که میخوایم به کار ببریم از موادی عالیه قوه قوی نوع افاظه میشه،
یا معل واسطه یا بلا واسطه دیگه، بلاخره چگونه میشود؟
این مقصود مثل علومه که هر از موادی عالیه هر دفعه افاظه میشه، یا اینکه به واسطه های مادی؟
نه، واسطه های مادی نقش اعدادی دارن، اون که نقش فاعلی و تأثیری دارد حدوثاً و بقاءاً به بالا تکیه میکنند دیگه، هر لحظهش به بالا متصل است. این طور نیست که حدوثاً این قوه را مبدأ عالی افاضه کرده باشد و این قوه افاضه شده در بقا مستقل باشد. حدوثاً و بقاءاً فیض اوست.
این علم، صور علمیه.
بله دیگه، بله. ثم اذا استعملت همین آلت جسمانی، اسر ذلک الفعل فی فعل آخر ضعیفن یأثر ذلک علی تلک القوه، اگر بعد از اون کار، کار ضعیف رو بخواد انجام بدهد، برش دشوار است، احساس نمی کنه. یأثر ذلک علی تلک القوه. چرا؟ روی دو مقدمه. یکی این که این قوه قوی مناسب با کار ضعیف نیست، این یک امر، و برای کار ضعیف قوه ضعیف لازم است، و قوه هم که آنی الحصول نیست، تدریجی الحصول است، کما مرد مطبق مقدمه دوم. پس تا این قوه جدید که مناسب با کار تازه است حادث بشود، زمان میخواهد. این است که انسان بعد از کار جدید قوی کار ضعیف را احساس نمی کند، یعنی کارش از اون نظر که کار انسانی باشد قابل ادراک نیست. ضعیفش
اندازه بکشه،
بل اون مقداری که خیلی ضعیف باشد یقینی است، که هم تجربه شاهد است هم قیاس. و اما درباره مسائل عقلی این چنین نیست. در بار مسائل عقلی، قوه عاقله که معارف بلند و سنگین رو درک میکند، همزمان او و بعد از او ساده ترین و بدیهی ترین مطلب رو هم درک میکند. یأثر ذلک علی تلک القوه، روی دو تا مطلب. چرا؟ لأن تلک القوه، اون قوه قوی، لا تناسب این کار ضعیف را، این یک. و و قوه مناسب با کار ضعیف هم که آنی الحصول نیست، تدریجی الحصول است، پس در حدوثش زمان میخواهد این دو. و انما المناسب لهذا الفعل ضعیف قوتون ضعیفه، و چون قوه تدریجی الحصول است پس زمان میخواهد. و القوتو انما تحدث تدریجا لا دفعتا کما علمت فیما سبق، پس این چه این نیست که بلا فاصله قوه ضعیفه به دنبال قوه قویه حادث میشود. و لعیل ذالک است که لا یمکنو للقوت القویه الفعل الضعیف کما لا یمکنو للقوت الضعیفت الفعل القوی. این یه مطلب دیگری است در کنار اون مطلب. چون هر قوه مناسب با کار خودش هست، لذا قوه قوی کار ضعیف نمیتواند انجام بدهد. یعنی این نیرویی که در سنگ عظیم هست و به عظمت اون سنگ هم عظیم خواهد بود، این نمیتواند کار آهسته انجام بدهد. این سنگی که از بالا به پایین میآید و با فشار و شتاب هم میآید، نمیتواند این قوه به طور ضعیف این سنگ را حرکت بدهد. از قوه قوی کار ضعیف ساخته نیست، اما از عاقله قوی درک مطالب ضعیف و بدیهی هم ساخته. این تقریب غیر از تقریب اول است، این مطلب جداست. ولعیل ذالکه لا یمکن، رو تناسبی که باید بین قوا و افعال باشد، لا یمکنو للقوت القویت الفعل الضعیف کما لا یمکنو للقوت الضعیفت الفعل القوی. این را با تجربه اثبات میکنن. فرمان الا ترا ان القوت المحرکت التي في الحجر العظیم، این لا یمکنو لها التحریک البتی، این نیروی عظیمی که سنگ را با شتاب می آورد نمی تواند سنگ را آهسته و مهار کرده پایین بیاورد، مقدورش نیست. ان القوة المحرکة التي في الحجر العظیم لا يمكن لها التحريك البطيء لذلك الحجر في هويه، در سقوط اون حجر. ولا للحرارة الشديدة التسخين لولال الحرارت شدیده التسخین و ضعیفو لما یلاقیه، این کوره های جوشان نمی توانن به طور متوسط تأثیر یک شمع را ببخشن، یک چیزی را آهسته گرم بکنن، یک حرارت کم ببخشن، این مقدورشون نیست. ممکن نیست برای حرارت شدید التسخین و ضعیف لما یلاقیه حرارت کم ببخشن به ملاقیشون. این با بیانهای گوناگون مقدمه اولا را اثبات میکنه. و اما القوى غیر الجسمانیه، اگر یک چیزی جسمانی نبود ای رو ندارد. این اثر مخصوص قوه جسمانی است. چرا؟ چون قوه جسمانی با ادوات مخصوص کار میکند، در ادوات بزرگ قوه بزرگتر، در ادوات کوچک قوه کمتر، رو این تناسب کار میکند. اما اگر چیزی جسمانی نبود نسبتش به همه امور علی‌السواست، هم همه امور را میتواند همزمان انجام بدهد، هم همه امور را میتواند به دنبال هم انجام بدهد. لذا قوه عاقله توان اون رو دارد که در کنار یک مطلب عمیق یک مطلب بدیهی را با هم درک بکند، یا بعد از یک مطلب عمیق یک مطلب ساده را در کنار او درک بکند.
چون تا دارم پر از سنفیت و تناسب باید این در مطلب عقیق بالا ملاحظهش بیشتره، وقت ما در همون جا میگیم عقل جزئیات رو درک میکنه، کلیات رو درک میکنه، و اگرم باشه از طریق باز حواس جزئی هست. یعنی سنخیت رو ما در مسائل ادراکی بیشتر از مسائل جسمانی ملاحظه میکنم.
بله، سنخیت به این معنا که عاقله باید کلیات رو درک بکند محفوظ است. اصلا عاقله جزئیات رو درک نمی کند، ولی این کلیاتی که مدرک است بعضی ها قوی هن، بعضی نظیر الکل و اعظمی الجز هن. هر دو کلی هن، هر دو هم سنخ با عاقله هن، هر دو رو عاقله به ذات ها درک می کند، ولی هر دو را هم همزمان درک می کند و هم هر دو را کنار هم درک میکنه. ولی قوه قویه جسمانی کارش قویست لا غیر، ضعیف را نمیتواند با او انجام بدهد، نمیتواند بعد از او انجام بده. پس قوه جسمانی اثرش آن است و قوه غیر جسمانی اثرش نیست. سرش آن است که قوه جسمانی چون غیر جسمانی چون مجرد است، نسبتش به همه علی السواء. و اما القوه غیر الجسمانیه فلکونه ها متساویتا نسبته الى جمیع القوابل، او که با قابل و ابزار کار نمی کند که برابر با ابزار شدید و ضعیف باشد. فلکونه ها متساویتا نسبه الى جمیع القوابل و غیر متناهیت القوه، این غیر متناهیت قوه عدم تناهی نسبی است، یعنی نسبتاً به قوای جسمانی نامحدود است، وگرنه چون یک وجود امکانی است محدود خواهد بود بالقیاس الى ما فوق. و گفتن که قوه عاقله توان ادراک کلیات عقلیه را دارد، کلیات عقلیه افراد نامحدود دارند و ادراک نامحدود برای عاقله میسر هست، اما کار نامحدود برای قوه جسمانی میسور نیست و الا قوای غیر جسمانی هم محدود خواهند بود. و اما القوه غیر الجسمانیه فلکونه ها متساویتا نسبه الى جمیع القوابل و غیر متناهیت القوه، فلاجرم هر دو کار از او ساخته است، هم قدرت اون را دارد که قوی را با ضعیف با هم درک کند، هم قدرت اون را دارد که ضعیف را پشت سر قوی درک کند. فلاجرم یجوز ان یستر از قوای غیر جسمانی القوی و ضعیف من الافعال، هم با هم هم بعضها عقیب بعضین. منتها قوت و ضعف را باید به اون متعلق نسبت داد، نه خود قوه عاقله، چون قوه عاقله که مجرد شد، این قوه غیر جسمانی که مجرد شد نسبتش به همه علی السواء است. اگر ضعف و قوتی هست مال اون متعلق است، بعضها عقیب بعض من جهت اختلاف الاسباب المخصصه. روی این تحلیل فلعل ذالکه نه با کثرت کار ضعیف می شود و نه از انجام کار ضعیف بعد از کار قوی او بالعکس ناتوان خواهد بود. فلعل ذالکه هیچ کدام از این سه مطلب درباره اون نیست. یک، لا یضعفو به کثرت الافعال. دو، یقوا علی القویه بعد از ضعیف. سه، علی الضعیف بعد القوی. در قوای جسمانی هیچ از این امور نبود. فإذا تقرر هذه المقدمه، چون در این قیاس مقدمه اولا اثبات شد نه مقدمه ثانیه. مقدمه ثانی اینه که قوای عاقله این چنین نیستند. در مقدمه اولا چاره جز این نبود که از راه مشاهده و از راه قیاس روشن بشود که قوه جسمانی اثرش آن است که با کثرت کار فرسوده یا خسته می شود و کار قوی را بعد از ضعیف او بالعکس نمیتواند انجام بدهد و قوه قوی نمیتواند کار ضعیف انجام بدهد اصلا، تا کم کم قوه ضعیف بشود بتواند کار ضعیف انجام بده. اما مقدمه ثانیه قیاس میفرمایند فإذا تقررت هذه المقدمة فنقول القوة العاقلة لما كانت هكذا، یعنی کار قوای غیر جسمانی رو دارد، هم لا یضعف به کثرت الافعال. یک، هم تقوا علی القوی بعد از ضعیف. دو، هم تقوا علی الضعیف بعد القوی. سه، لما کانت هاکزا، این چنین است، لانها تدرک المعقولات القویت و الضعیفت هم با هم هم کنار هم. فنقول القوة العاقلة لما كانت هكذا، یعنی اثر قوای غیر جسمانی رو دارد، لان عاقله تدرک المعقولات القویه و الضعیفه بعضها عقیب بعض، فهی لیست جسمانیتا کسائر القوى البدنیه التي شأنها ما ذکرنا. قوه عاقله این چنین نیست، پس قوه عاقله جسمانی نیست. قوای جسمانی اون چنانند، قوه عاقله اون چنان نیست، پس قوه عاقله جسمانی نیست. این برهان که در شفا بود و در اشارات بود، امام رازی در مباحث مشرقیه و همچنین در شرح اشارات نقدی دارد. در مباحث مشرقیه میگوید به اینکه قوه خیال هم همینطور است. با اینکه قوه خیال جسمانی است، معذالک همه آثاری که شما بر عاقل مترتب کردید در قوه خیال بار هست. او هم میتواند صور عظیمه را ادراک بکند، دریاها را ادراک بکند، بعد به دنبالش صورت حقیر را ادراک بکند. پس همه کار مقدور او هست، بانک جسمانی هست. معلوم می شود بعضی از قوای جسمانی توان این را دارن که ضعیف و قوی را با هم ادراک بکنن یا در کنار هم ادراک بکنن، و این نقدیست بر مقدمه اولا. مرحوم آخو می فرماید به این که سر اشکالتون آن است که شما قوه جس خیالی را مجرد نمی دانید. و هازل برهانو ایزن یدل علا کون القوت الخیالیت غیر جسمانیت. بعد از این که برهان را مرحوم آخو نقل می کنن، در باری اون برهان چند تا نظر دارن. یا اصل برهان را نمی پذیرن، یا اگر اصل برهان را میپذیرن مقدار تأثیر اون برهان را هم تبیین میکنن که این برهان تا چند اندازه را اثبات میکنن. بعضی از براهین که مخدوش بودن، بعضی از براهین را میفرماید این تجرد فی الجمله را ثابت میکنن، نه تجرد عقلی روح را. یعنی در حد تجرد برزخی را میتواند اثبات بکنن، در حد تجرد مثالی را میتواند اثبات بکنن، اما تجرد عقلی را با بعضی از این براهین نمیشود اثبات کرد. درباره این برهان هم میفرمان بین که این تام است، اصل تجرد را اثبات بکند نه تجرد عقلی را، چون این در قوه خیال، در قوه وهم و امثال ذالک است. اصولا تو عالم مثال این چنین است، موجود مثالی این طور است که قوی و ضعیف را با هم و در کنار هم درک میکند، این تجرد عقلی را اثبات نمیکند. منتها اونها که قائل به تجرد قوه خیالی نبودن در یک اشکال دیگری قرار گرفتند. و هذا البرهان ایزن یدل على کون القوه الخیالیه غیر جسمانیه. چرا؟ فانها تقوى على تخیل الاشیاء العظیمه ما تخیلها للاشیاء الحقیره. مثلا یمکنها، یمکن این قوه خیال را، ان يتخیل فلک الافلاک را مع الخردل، با یک پر اسفنج با هم تخیل کند. و ان یتخیل ضوء الشمس را با و حرارت النار مع ضوء شراره و حرارت الهواء المعتدله، حرارت معتدلی یک هوا را در کنار حرارت سوزان نار با هم تصور کند، تخیل کند یعنی. و ان یتخیل صوت الرعد را با هم سو صدای آهسته. پس این برهانتون اصل تجرد را اثبات میکند نه تجرد عقلی را. و این که در قوه خیال هم همون آثار مطلوب هست و دیگران نتوانستن تجرد خیال را تثبیت کنن، در این برهان آمدن تصرف کردن. و هذا مما اشکل الامر علی من لم یتفتن به تجرد الخیاله عن المواد المستحیلت کائنت الفاسده. اونایی که متفتن نشدن که قوه خیال از ماده تحول پذیر کون فساد پذیر مجرد است، چون به تجرد خیال پی نبردن، آمدن در این برهان نظر وارد کردن. و هذا مما اشکل الامر علی من لم يتفتن به تجرد الخیال عن المواد المستحیلت الكائنت الفاسده. چون متفتن نشد مثل امام رازی، فجعل يتکلف فی دفع الاشکال عن نفسه. گفت اگر این برهان تجرد را اثبات می کند، لازمش آن است که قوه خیال هم مجرد باشد در حالی که مادی است. اونگاه اشکال را اینچین دفع کردن، فجعل یتکلف فی دفع الاشکال عن نفسه، به این که ما گفتیم ادراک قوی بدون بار ادراک ضعیف حاصل نمی شود، اما در مسئله تخیل افلاک با خردله و مانند آن که مثال زدید، این متعلق ادراک قوی است، نه خود ادراک قوی باشد. ادراک یک پره اسفنج با ادراک فلک الافلاک هر دو یکی است، منتها مدرک یکی بزرگ است یکی کوچک، نه که ادراک ها فرق بکنند، پس ادراکش یکسان است. فجعل یتکلف فی دفع الاشکال عن نفسه به ان قوت الادراک غیر قوت المدرک. در این موارد مدرک قوی است نه ادراک قوی، یعنی فشمسو و القمرو و السماو، اینها مدرکاتون قویتون، نه ادراک قوی باشد. ادراک اینها با ادراک خردله یکسان است. و نحنو اذا تخیلناها، این مدرکات قوی را، فادراکنا لها، این که ما این مدرکات قوی را ادراک میکنیم، این لا یلزم ان یکون قویاً، این ادراک قوی نیست. تخیل سما تخیل قوی نیست، سما که متخیل است قوی است. فادراکنا لها لا یلزم ان یکون قویاً، چون ادراک قوی نیست گرچه مدرک قوی است، ولعیل ذالک لا یمنع ادراکنا لها ان ادراک المدرکات ضعیفه. ادراک سما یا ادراک فلک الافلاک مانع از ادراک خردله نیست. چرا؟ چون هر دو ادراک متوسطی هن، گرچه مدرک ها فهم فرق میکنن. ولعیل ذالک لا یمنع ادراکنا لها، یعنی این مدرکات قوی را، ان ادراک المدرکات ضعیف. ولی اگر ادراک قوی شد و اما اذا قوی تخیلنا لها، به حیثی که قوه خیال غرق در درک یک مطلبی بشود، و اما اذا قوی تخیلنا لها به حیث سرنا مستغرقین فی ذلک تخیل، اونگاه است که امتنع علینا و الحال و حاضهی تخیل و شیء الحقیر. اون وقت است که اگر ما در یک مطلب قوی تخیلمون فرو رفت و غرق شدیم، دیگر شیء حقیر را نمیتوانیم ادراک بکنیم. نظیر این که اگر صوت قوی را شنیدیم، صوت ضعیف را نمیشنویم. همون سایر آثار قوای مادی را داره. نفس درک میکنه نه عاقله. به اونی که فی وحدتی ها کل القواست، او درک میکنه. قوه عاقله مرتبه عالیه نفس است. بحث در تجرد آن هست، نه بحث در همه مراحل نفس. اونی که درک میکند نفس است که فی وحدتی ها کل القواست، و نفس کل قوای او مجرد نیست. در بیان امام رازی چند مطلب هست که به بعضی از اون مطالب مرحوم آخوند اشاره کردن، به بعضی از اون مطالب اشاره نکرد. این که فرمودن و اما اذا قوی تخیل نالها به حیث و سرنا مستغرقین فی ذلک تخیل امتنع علینا والحال و حاضهی تخیل و شیء الحقیر. اصولا اگر قوه خیال غرق در مطلبی بشود، از درک مطلب دیگر چه حقیر باشد چه غیر حقیر کبیر باشد عاجز است. خاصیت استغراق و فرو رفتن در یک مطلب آن است که از مطلب دیگر میماند، چه مماثل چه قوی تر چه ضعیف تر. این خاصیت فرو رفتن در یک مطلب است. اما اون چرا که مرحوم آخوندم اشاره کردن و خود امام رازی هم اشاره میکند، که خود امام رازی استدراک میکند و مرحوم آخوند هم به عنوان نقد بیان میکند، اینه که عاقله هم همینطور است. اگر عاقله در یک مطلبی فرو برود، از مطلب دیگر میماند، خواه قوی خواه ضعیف خواه مماثل. نشانش آن است که انسان وقتی در جریان در جلال و عظمت خدای سبحان فرو میرود، از همه چیز غافل میشود، حتی از ادراک خودش. این خاصیت فرو رفتن در یک مطلب است، نه به خاطر اینکه مطلب بعدی حقیر است یا کبیر است یا مانند آن. مرحوم آخوند به عنوان یک نقد جدید ذکر میکند، البته این نقد دیگه نیست چون خود امام رازی رو پذیرفته. اما مطلب اولی که مرحوم آخوند میفرمایند این است که شما که گفتید در درک این امور مدرک قویست نه ادراک، ادراک رو شما معنا کنید چه خواهید گفت؟ اقولو ال ادراکو لا یخلو اما ان یکون هو صورت الحاصله من الشيء او الاضافه التي بین المدرك والمدرک. ادراک چیست؟ ادراک یا طبق تفسیر مشهور علم هو صورت الحاصله است، یا علم اضافه بین عالم و معلوم است. اگر علم هو صورت الحاصله بود و این صورت حاصله قوی بود، پس علم قوی است. اون چی که بیرون از ذات عالم هست که مدرک بالعرض است و معلوم بالعرض است و ضعف و قوت او در علم نقشی نداره، چون او در حقیقت معلوم نیست. اون چی که معلوم است همین صورت علمی است که لدن نفس است. اگر این صورت قوی است، علم غیر از این نیست. اگه گفتیم علم و صورت الحاصله و این صورت قوی است، یعنی علم قوی است. و اما اگر علم را اضافه بین عالم و معلوم دانستیم، اضافه که به عظمت و حقارت متصف نخواهد شد مگر به لحاظ متعلق. اگر متعلق قوی بود، پس این اضافه می شود قوی. پس در هر دو حال ادراک سما، تخیل سما، تخیل قوی خواهد بود. تخیل خردله تخیل ضعیف خواهد بود. الادراک لا یخلو اما ان یکون هو صورت الحاصله من الشیء که معروف است، اول اضافت التي بین المدرک والمدرک کما هو مذهب هذا القائل. فعلا اول که ادراک عین اون صورت علمیه باشد، لا معنا لقوت الادراک و ضعف الادراک الا قوت المدرک و ضعفه. اگر مدرک قوی بود، ادراک قوی است، چون ادراک غیر از صورت حاصله چیز دیگر نیست. و اگر اون صورت حاصله ضعیف بود، ادراک هم ضعیف است. لانهما امر واحد، یعنی ادراک با صورت علمیه یک چیز است، دو چیز نیست. لان المدرک فی الحقیقه هو صوره لل امر الخارجی، اون که خارج از عالم است که معلوم بالعرض است، اون که در حقیقت معلوم نیست. لل امر الخارجی الذی ربما لا یوجد فی الخارج عند وجود الصوره، که گاهی اصلا معدوم هست، چون که یکی از ادله وجود ذهنی بود که لل حکم ایجابا علی المعدومی. اونجا که سخن از بحر من زیبق بود، سخن از این بود که گاهی ما تخیل میکنیم چیزی را که اصلا در خارج وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد معلوم بالعرض است و از بحث علم بیرون است در حقیقت. پس خارج منظور نیست. لل امر الخارجی الذی که ربما لا یوجد فی الخارج عند وجود الصوره. پس ادراک این همون صورت است. ثم لا یخفا که ان صورت السماء التي فی الخیال اقوا من صورت خردلی که در خیال است. پس این ادراک ها با هم فرق میکنه، چون مدرک ها فرق. و اما اگر ادراک به علم را اضافه بین عالم و معلوم دانستیم که رأی شما بران است، و اما رسانی فل اضافتو من الامور التي لا توصفو به قوت ولا ضعف ولا عزم ولا حقاره، نه به عظمت و حقارت نه به قوت و ضعف متصف نخواهد شد، الا به اعتبار ما اضیف الیه، اضافه به لحاظ متعلق قوی و ضعیف خواهد بود، و الا خود اضافه به ماهی اضافه که قوت و ضعف ندارد. و چون متعلق قوی است، پس ادراک قوی خواهد بود. و اما اینکه گفتید اگر تخیل قوی شد ما از درک چیزی دیگر میمانیم و قوت تخیل را به استغراق تفسیر کردید، این درست نیست. قوت تخیل آن است که قوه متخیله و متخیل را مقهور کند بیابد. اگر غرق در او بشود که تحت سلطه اوست. این رو نمیگوین تخیل قوی. ثم قوله و اما اذا قوی تخیلنا امتنع علینا والحال و هذه تخیل الشیء الحقیر این یناقض ما ذکره حیث وصف الشیء المتخیل را بالحقاره دون الخیال. گفتن به این که شما گفتید ما اگر خیالمون قوی شد دیگر چیز حقیر را نمیتوانیم درک کنیم، شما خواستید بگوید به این که قوه خیال هم جسمانی است، وقتی کار قوی کرد دیگر کار ضعیف نمیتواند بکند، باید این ضعف را به این کار نسبت دادید. الان گفتید ضعف مال اون متخیل هست، گفتید شیء حقیر را نمیتواند درک کند. شما استدراکتون باید این باشد که اگر کار قوی کرد دیگر کار ضعیف نمیتواند بکند، نه شیء ضعیف را نمیتواند درک بکند. شما اشکالتون این بود که قوه خیال جسمانی است و مانند دیگر قوای جسمانی وقتی کار قوی کرد کار ضعیف از او ساخته نیست. باید بگویید وقتی که تخیلش قوی بود دیگر تخیل ضعیف ندارد، نه اینکه اگر تخیلش قوی بود دیگر نمیتواند چیز حقیر را درک بکند که اون شیء متخیل را به حقارت موصوف کنید. و اما اذا قوی تخیلنا امتنع علینا والحال و هذه تخیل و شیء حقیر این یناقض ما ذکره. برای اینکه شما میخواهید بگوید که اگر خیال تخیل قوی شد دیگر تخیل ضعیف ندارد، در حالی که الان اون شیء را متصف کردید به حقارت، نه خیال تخیل را. حیث وصف الشیء المتخیل را بالحقار دون الخیال. مرحوم سبزواری رضوان الله برای توجیه سخن امام رازی میگوید این که امام رازی گفت به این که امتنع علینا والحال هذه تخیل و هذه والحال هذه تخیل الشیء الحقیر، این حقیر صفت تخیل است نه صفت شیء. و همان اقول و الحقیر صفت تخیل لشیء، چون صفت تخیل است نه صفت شیء پس اشکال مرحوم آخون وارد نیست. در حالی که در مباحث مشرقیه سخن امام رازی این است که تخیل الاشیاء الحقیره، این دیگر احتمال این که این صفت تخیل باشد نه صفت متخیل دیگه نیست. بنابراین حق با مرحوم آخون دست در این اشکال. تا بقیه سخنش بود. الحمدلله.